بسم الله الرحمن الرحیم. در شب‌های گذشته این موضوع رو توفیق داشتیم گفتگو بکنیم که موضوع اخلاق و در واقع اون صفات یا اون رفتارهای اخلاقی اگر مبنا نداشته باشه، جهت نداشته باشه، وابستگی نداشته باشه به جایی و در خلأ مطرح بشه، ابتداً خب ارزش نداره. یعنی خوش اخلاقی خودش فی نفسه خودش ارزش نداره. باید ببینیم که ما خوش اخلاقی را در کجا و برای چه کسی به کار میبریم. خیلی ساده است دیگه. شما هیچ وقت با یک ظالم جنایتکار مأمور نیستین خوش اخلاقی کنید، لبخند بزنید. هیچ وقت دختر شما مأمور نیست با یه نامحرم خوش اخلاقی بکنه و لبخند بزنه. نوع صفات اخلاقی اینطوری هستند. غضب که معمولا جز رذایل شمرده میشه، قبلا هم گفته شد خدمتتون، یه جایی لازم من غضب داشته باشم. حالا میگن قوه غضبی، حالا هر چی که میگن، من باید داشته باشم، نباید انقدر شلوول باشم. طرف میخواد سر آدم کلا بذاره، یه کسی میخواد متعرض خانواده آدم بشه، آدم که نمیتونه در واقع بگه که من آدم ملایمیم، با همه خوبم. اینو مفصل گفتگو کردیم، یعنی هم این که من در چه موقعیتی هستم و این که مقابل من کیست و این اخلاق نسبت به چه کسی داره سنجیده میشه. همچنین عرض شد خدمتتون گاهی موقع ها ما ممکنه مثلا در این خانه من میخوام عمل اخلاقی انجام بدم، یه نفر تشنه شه، به یکی از آقایون میگم برو از اندرونی آب بردار بیار. صابخونه میگه آقا اینجا خانه ماست، کجا داری میری؟ اندرونی یعنی چی؟ بعد از من اجازه بگیری. گاهی موقع ها اعمالی که اخلاقی به نظر میاد وقتی در مقابل حکم خدای متعال قرار میگیره دیگه از اخلاقی بودن میفته، اصلا مجاز نیستم این کارو بکنم. لذا عرض شد که اخلاق در زیر آسمان شرع الهی و حکم خدای متعال معنا داره. من دیگه بیشتر از این اجازه بدین مرور نکنم، از همینجا بحث رو پیش ببریم انشاءالله. اگر بخوایم به عبارت دیگری، به اصطلاح به بیان دیگری مطلب رو ادامه بدیم، بنده اینجوری عرض بکنم، اولین حلقه ای که من باید نسبت بهش متوجه باشم، مقید باشم، اون حلقه ایست که خالق من به من میگن چیکار بکن چیکار نکن. اونجا ایست که خالق من به من میگن فلانی حواستو جمع کن، حق پدر بر تو این است، حق مادر بر تو این است، حق برادر و خواهر و همسایه و دوست و همکار بر تو این است. به عبارت دیگه وظیفه تو نسبت به اونها اینه. این اصلا قبل از اخلاق، نمیگیم این عمل اخلاقی نیست، اینات بفرمایید، یعنی میگیم اینجا اصلا ما یه جوری بیان نمی کنیم که انگار مثلا با یه مزاجی، حالا به اصطلاح امروزی ها لایتی، حالا بریم جلو ببینیم شد شد نشد نشد. خب ببینید اولین حلقه ای که من باید تو این در واقع مسیر حرکتم بهش توجه بکنم اینه که من حواسم به این باشه. ببینید اینجا مثال بزنیم، الان من اومدم اینجا تو این محفل، درسته؟ اولین چیزی که باید من مقید باشم مراعات کنم اینه که اینجا صاحب خانه اینجا رو چجوری داره مدیریت میکنه. ما که اینجا نشسته ایم، من هر کاری بخوام که نمیتونم بکنم. یعنی به محض اینکه من وارد این مجلس میشم، حالم نسبت به اونجایی که تو خونه خودم نشستم متفاوته. نوع پوشش من، نوع نشستن من، نوع حرکت، رفتم آمدم، درسته؟ این طبیعیه دیگه. اولین کاری که مخلوق باید بکنه وقتی آمد در مملکت خدای متعال چند روز اینجا باشه و بره، اولین حواس جمعیش باید این باشه که ببین اینجا مثل که ما رو مهمون کردن چند روزی، من حواسم جمع باشه، از این گیاه میتونم استفاده کنم، از این میوه میتونم بخورم، این جنبنده رو میتونم شکار کنم، اگر خواستم اینو از گوشتش استفاده کنم چجوری اینو زپ بکنم که اذیت نشه، چون اینو مال خداست، مال من که نیست. اینو هر عقلی میگه، منتها گاهی موقع بعضی عقلشون در حوزه انسانی خوب فعاله. میگن آقا جایی رفتی ادب داشته باش، ببین صابخونه چی میگه، اگه کشوری رفتی به قوانین اونجا احترام بذار. ولی نمیگه اگه اومدی تو کشور خدا به قوانین خدا احترام بذار، این همونه، فرق نمیکنه. ولی عقل رو استفاده نمیکنن برای آخرت، تو دنیا با اون زندگی میکنن. پس اولین چیزی که من باید متوجه باشم اینه که خالق من و خالق شما و خالق جهان اون نسبت به اینجایی که من چند روزی آمدم بروم نسبت به اینجا چه ضابطه و چه قانونی گذاشته؟ کاملا عقلی است. شما اگر کشوری خواستین برین از اون روزی که ویزا میگیرین تا موقعی که خارج میشین ضابط اونجا رو باید رعایت بکنید. نمیتونین برین اونجا مثلا طرف بگه آقا مثلا فلان مدرکتون چی شد، یا آقا این حرفا چیه، ما مدرک نداریم، یا آقا نداری برگرد. نمیشه خودتو لوس کنی، چه کشوری قانونی داره. به هر تقدیر بعد از اون من وقتی که اون خطوط قرمز رو، اون حدود الهی رو که تو آیات قرآن وقتی حدود خدا رو بیان میکنه میفرماید که اینها آیات خدا، نشانهای خدا. یعنی چی؟ ببینید من اگه اومدم جوی حرکت اضافه بکنم، یکی به من گفت آقا صابخونه مخصوصا این صندلی رو اینجا گوشته تکون نده، این سیاهی و مخزن رو این کشیده ور ندار، این تذکر به من این رو میرساند که این خانه صاحبی دارد. حدود الهی به من تذکر میده آی مخلوق حواست باشه، اینجا یه صاحبی داره، این جنبندگان صاحبی دارن. درسته؟ آدم وقتی میخونه آیات این آیات احکام رو آخرش میبینه خدای متعال فرموده اینا زاره که من آیات الله، یعنی چی آیات الله؟ یعنی همین، یعنی او هست و احترامش واجبه. به هر تقدیر بعد از این حالا من میخوام فعالیت بیشتری بکنم. حالا ما آمدیم در اینجا، این خانه مال کسیست، این قسمت رو برای مجلس اختصاص داده به این فرم، حالا اینجا با هم روابط اخلاقی داریم. درسته؟ بدی نمیگیم، حرف بد نمیزنیم، نمیدونم غیبت نمیکنیم، هرچی. درسته؟ بعد میام تو این سطح، تو این جایی که هستیم در واقع کار اخلاقی میکنیم. عرض شد خدمتتون که ما به تناسب اون فرد مقابلمون و به تناسب شرایطی که زندگی میکنیم، شرایطی که اینجا حاکمه، اون عمل اخلاقی رو ما تشخیص میدیم. اون چیزی که این تشخیص رو در ما فراهم میکنه، تدارک میکنه امکانش رو، اون عقله. یعنی نمیشه یه نفر عقل رو به کار نگیره بگیم آدم اخلاقیه. یه کارای اخلاقی به ظاهر اخلاقی میکنه، خیلی بدنما، خیلی بدنما. مثلا یه دفعه تعارف زیادی میکنه به یه کسی، طرف حالش بد میشه. یعنی اخلاق آدم باید بسنجه دیگه که اینجا من اصرار بکنم نکنم، تعارف بکنم نکنم، چجوری احترام بکنم. اینها رو توفیق داشتیم گفتگو کردیم. عرض به خدمتتون که خب حالا امشب اگر انشالله توفیق داشته باشیم به این نکته توجه بکنیم. پس اخلاق نمیشه یه درخت بی ریشه باشه، نمیشه اخلاق جهت نداشته باشه. ما هیچ وقت یه لیستی از کارهای خوب و بد نداریم که به پسرمون بگیم پسرم میخوای بری بازار، خوبی کن، گذشت کن، احسان کن، جواب نده، گرفتارا رو گرفتارشون برطرف کن، میره بعد دو ماه با کلی چک برگشتی میاد میگه من بهت گفتم خوبی کن، من بهت گفتم احسان کن، من بهت گفتم کسی مشکل داشت برطرف کن. یعنی عقلت کجاست؟ این اومده علکی گریه کرده، تو چرا باور کردی؟ یعنی ازش میخواهیم که این قواعد اخلاقی رو توجه کنه کجا باید انجام بده. درخت اخلاق ریشه داره. ریشه درخت اخلاق در توحیده. یعنی من اگر کاری میخوام انجام بدم، اگر حواسم باشه به این که خدا مرا میبیند، اون کارها میشن اعضایی از این درخت که ثمر میدهند. اما اگر من خدا رو نبینم، یه گلای خوشگل قشنگ، شاخ و برگای خوشگل قشنگ، یه درخت مصنوعی به هم چسبوندیم و بست کردیم. حالا الان توضیح عرض میکنم انشالله روشن بشه. ببینید توی خانه چند تا بچه زندگی میکنن. یکی از بچه ها در ارتباطش با برادر و خواهرش همیشه پدره رو نگاه میکنه، مادره رو نگاه میکنه که آیا از او راضی هن یا نه. برادرها و خواهرهای دیگه شیطنت میکنن، شوخی میکنن، بازی در میارن، مثلا غذای اینو برمیدارن، اسباب بازی و لوازم تحریر رو. این هیچی نمیگه با ملایمت، پدرم داره نگاه میکنه. هر شب پدره این بچه رو دعا میکنه و تو دلش میگه باریکلا بابا خیلی مردی. حالا این داداش کوچیکت مثلا دفتر تو خط خطی کرد، این کاغذ رو پاره کرد. این مثالی که عرض میکنم برای مزاح میگم، نه برای این که بگم حالا بند رفتار اخلاقی انجام دادم. من مقطع ارشد بودم، یه کلاسی ما داشتیم تحقیق داشت. اون موقع هم تحقیق کامپیوتر اینجوری که نبود، بعد مینوشتیم دیگه، کپی پیستی که نبود. من تحقیقا رو نوشته بودم در کلاس رو بزرگ، فکر میکنم مثلا 15 صفحه یه همچی حدودی بود، بین 15 تا 20 صفحه. عربی هم بود تحقیق ما. بعد نوشته بودم و صبح رفتم کارو مرسه انجام دادم و اینا تموم شد و جلسه داشتم. شب اومدم خونه، خدا اون موقع به ما یک فرزند داده بود. بعد دیدم مادرش میگه که مثلا باباش این امشب یه کار جدید یاد گرفته. گفتم باریکلا باریکلا چی یاد گرفتی؟ گفت امشب یاد گرفته که قیچی بکنه، قیچی کردن رو یاد گرفته. گفتیم باریکلا، رفتم دیدم آره قیچی کردن یاد گرفته. بعد رفتم دیدم که تمام تحقیق منو گرفته، مثل اسناد لانه جاسوسی قیچی کرده. من نگاه کردم، خب اول معلوم باشه مقصر کی بود، مقصر من بودم دیگه، خونه که بچه داره یادم کار نوشته شده نمیذاره رو میز دم دسته اون. خیلی تمیز مقید همه رو قطعه قطعه کرده. یک لحظه من فکر کردم عالم کن فیکون شد، چون فردا صبح کلاس دارین تحقیق و تحویل بدین به استادم، نمیتونم بگین آقا مثلا بچه ما قیچی که چی بگم. بعدم نمیشد اینا رو کنار هم گذاشت و چسبون. هیچی کردم توی کیسه گره زدم گذاشتم، بعدن که خوش بچه دار شد بهش دادم. گفتم یه همچی اتفاقی هم تو زندگی گاهی بر آدم میفته، بچه آدم بالاخره از این کارا میکنه دیگه، درسته؟ خب عرض کنم که رفتاری که آدم از خودش بروز میده، من اگه اینجا میخواستم ربات باشم باید یه عکس العمل فیکس ثابت نشون میدادم. اگرم میخواستم خدا رو نبینم، درسته؟ احتمالاً یه مشاوری به من زنگ میزد میگفت این کار رو انجام بده. ولی یکی خدا رو ببینه اونجا چی میبینه؟ حالا من دارم شرح حال خودمون میگم، ربطی نداره که این کار و این تصمیم درسته یا نه. پیش خودم میگم خب این بچه که تقصیر نداره. بعدم خدا میگه اگه یه بلای سر تو اومد قبل از اینکه دیگری رو متهم کنی، برو ببین تو چیکار کرده بودی. ما اصابکم مصیبت انفع به ما کسبت عیدی کن. حالا فعلا بعدن هم که اینو نمیشه دعوا کرد که. ببینید من دارم اونجا تصمیم میگیرم، دقت بفرمایید، من نمیگم من به این در واقع ادب رسیدم، توی بحث دارم اینجوری توضیح میدم. ببین من بعد اونجا اینجوری عمل کنم، دارم تصمیم میگیرم ببینم داره خدا منو نگاه میکنه، میخوام یه تصمیمی بگیرم خدا من میگه باریکلا، درست شد. این میشه اخلاق ریشه دار. اگر من یه کاری میکردم توی طبق استاندارد یه مثلا برنامه کامپیوتری خیلی مفصل بود، تمام کارهای اخلاقی اکسیونران اونجا سیف کردن، میگفتم آقا شرط من اینه 1 2 3 4 5، من تو این شرطم اونم جواب میداد این کارو بکن، منم گفتم من این کارو میکنم، گذشته بود مطلب. ولی ببینید من به جایی نمیرسیدم. عنایت فرمودین من خدمت خانم ها این نکته رو عرض بکنم. ببینید یکی از توصیه هایی که در دین ما خیلی بر اون تأکید شده اطعامه. وقتی شما میخواین اهل بیت علیهم السلام را بشناسید، خدای متعال میفرماید و یطعمون الطعام. طعام البته اهم از طعام غذایی که میخوریم و اهم از غذا یعنی علمه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و بعد میفرماید که وقتی اطعام میکنن لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. مادرها این کار انجام میدن صبح تا شب، غذا آماده میکنن، درسته دیگه، بساط سفره رو پهن میکنن، اطعام میکنن، بعدم نوعا اخلاقشون اینه. حالا کسی این وسط قری زد یا تشکری هم نکرد، نوعا چیزی نمیگن. حالا اگر خسته باشن انتظار ندارن اگه غذا رو بچه خوردن به صف به خدشن بگم مادر متشکریم دست ببوسن. البته خوبه فرزندان این کار رو بکنن، ولی اونا انتظار ندارن، درسته؟ من میگم مادر گرامی تو که این کارو میکنی، خب چرا توجه نمیکنی که همین کارو خدا گفته و خدا از این کار خوشش میاد؟ چرا توجه نمیکنی اهل بیت از این کار خوششون میاد؟ تو که میخوای غذا بپزی، خب به جای اینکه چشم جای دیگری رو ببینه، توجهت به جای دیگری باشه. چشم به معنی توجهه. خب نگاه کن، خدا داره میبینه تو رو. حالا ببین چه عمل لذت بخشی، واقعا از این عمل لذت بخش در وجود داره. وقت جالبه این کارو بعضی موقع ها ما انجام میدیم. میگه آقا میخوام بریم فلان بهزیستی، فلان منطقه، میخوام غذا بپزیم ببریم. من دیدم بعضی جوونا رو ها، مثلا میگم ماهی یه بار ما میریم کارتون خوابارو غذا میدیم. با چه شوری شب و میسن، نمیدونم غذا رو موادشو میگیرن مرتب میکنن میپزن، پای دیگه همین کار رو میکنن، بعد میکشن تقسیم میکنن پخش میکنن. آخرش بابا این کار رو هر شب مادر داره انجام میده، تو یه شب انجام دادی کیف کردی. یکی از کارهای شیطان اینه که آدم کار الهی نکنه. اگر هم خواست کار الهی خوب بکنه، الهی نکنه، بین المللی بکنه، حقوق بشری بکنه، یعنی اون رگ الهی بودنشو میکشه. اینکه زور نمیبره برات که، تو که این کارو میکنی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. خدای متعال روز قیامت به جوانی که خدای نکرده مرتکب فسادی شده، مثلا ملائکه یالا هرچی میگن چرا این کارو کرد؟ میگه شهوت بود بر من غلبه کرد. از طرف خدا من دارم از خودم این دیالوگو میگم، میگن که مگه ما مانع شده بودیم؟ مگه ما نگفتیم اگر به اینجا رسید این دوتا کلمه رو بگو؟ آه خدایا، تو جامعه‌ای که ما زندگی میکردیم افت داشت این دوتا کلمه رو بگیم، ضایع بود. رسم اونجا این بود که مفتن با ادای مذهبی رو در نیا. این دیگه تقصیر خودته دیگه، نمیتونی بگی شهوت بر من غلبه کرد. خدا وکیل اینو نمیتونی بگی. خدا میگه من میدانستم شهوت بر تو غلبه میکنه. اول گفتم نگاه نکن، بعد گفتم نگاهتو کش نده، بعد گفتم صحبت نکن، شدت نده این رغبت رو. خب کردی، حالا خوبه؟ خب بهت گفتم بابا حق طرف رو باید رعایت بکنی، باید پیش من، شما دو بنده این، باید به این دوتا کلمه تعهد بدین اخلاقا. این که کالای مصرفی که نیست که، چرا این کارو نکردی؟ این شیطانه. بزرگواران، خدا با شهوت، با ارضای این غریزه به هیچ عنوان مخالف نیست. اگه مخالف بودی خلق نمی‌کرد. خلق کرده. بعدم ببینید چجوری خود خدا داره میگه انکحو، برین لذت ببرین، درسته یا نه؟ اما هر لذتی تو عالمی قانونمندی داره، همه کشورها همینه ها. شما یه کشور پیدا کنید یه جایی لذت بخش میخوان استفاده کنن، مردم قانون نداشته باشه، به خدا که میرسه میگن چرا قانون داره. خب خدا میگه قانونمندیشو مراعات کن. مراعات چیزی نیست که. انقدر جالبه، ما تو دینمون نهی شده از اینکه افراد به بهانه روحانیت ترک کنن نکاح رو، درسته یا نه؟ و خدا عزیزانشو فرستاد رو زمین، اونا که حقیقتشون نوره، و اونها رو گفت ازدواج بکنید، و اتفاقا با توجه شرایطی که زندگی میکردن ازدواجای اونها متعدد بود، برای اینکه این قضیه قبح شب بین بره، برای اینکه این قضیه عادی بشه بر مردم، برای اینکه مردم بدانن بابا اینم یکی از راه‌های سلوکه. ما وقتی ازدواج کردیم رفتیم خدمتی از علما، من و همسرم، کدام آقا ما مثلا یه روزه دو روزه هرچی به ما یه توصیه بفرمایید. این آقایی که دارم عرض میکنم، ما یه سفری حج مشرف بودیم، ایشونم بود یا عمره یادم نیست، بعد اونجا من شنیدم این روحانی محترم که شاید خیلی از شما بشناسید 200 بار عمره انجام داده، نه 200 سفر عمره ها، هر سفر که میره به اون قاعده ای که تو حکم شرعی است آدم میشه چند بار عمره انجام بده. نوع دعاهایی که تو مفاتیح هست طولانی ما میخونیم، مثلا ندبه، کمیل، مشلول، سماط، دعای مختلف، همه رو حفظ بود، نه اینکه حفظ کرده بود، حفظ بود. و وقتی که میخون واقعا یکی از مصادیقی که آدم میگه مثل ابر بهار گریه میکردن، گریه میکرد. و ما وقتی داشتیم تو این کوه ها، یادم نیست ما به طرف مشعر داشتیم میرفتیم، یادم نیست، خیلی سخت بود، گرم بود، ایشون هم با اون لباس در واقع عربی روحانیت، تمام لباس خیس، صورت عرق میریخت، یه مقدارم ایشون سمین بود، تنومند بود، خوش‌سنش هم بالا بود، میامد زار میزد، ناله میکرد، به خدا حرف میزد، ما جوان بودیم میگفتیم کی میرسیم. توی این حال معنوی، توی این حال معنوی گفتم یه توصیه به ما بفرمایید. یه مکسی کرد، گفت آقا جون نیستی بهت بگم، یک بار بودن با همسر، یک شب بودن با همسرت تو رو به اندازه 6 ماه ریاضت شرعی جلو میندازه. وقت ما برمیگردیم میگیم خوردن و نکاح و اینا اعمال حیوانیه. اگه حیوانی بود خدا براش آداب میذاش؟ حیوانی بود خدا توصیه میکرد؟ حیوانی بود اهل بیت خودشون این کارا رو میکردن؟ چرا آخه داری یه دین کشکی میسازی؟ چرا یه دین علکی میزه؟ چرا مردم نمیذاری لذتی که میبرن بدانن که این لذت مورد رضای خداست، توصیه خدا به اینه؟ چرا غذا میخوریم سر سفره مینشیم روایت ما داریم، چرا کیف نمی کنیم؟ چرا نمیشینیم سر سفره میگیم خدایا این نعمت ها رو به ما دادی، کلو من طیبات ما رزقناکم، بابا من اصلا این رو دادم بخورین، چرا نمیخورین؟ آمد خدمت حضرت، روایت حضرت غذای آوردن، حالا هرچی گفتن بخور، این یکم ملاحظیت حضرت گفتن بخور، خورد و یکمی جمع جورتر خورد، حضرت گفتن بخور، بعد گفتن ما دوست داریم وقتی میاین خونه ما بخورید، حالا بشین سر سفره امام زمان. ما 3 نوبت حداقل میتونیم یه عبادت قشنگ بکنیم، خوردن از سفره امام زمان علیه السلام. ببینید چقدر سفره دست دادیم. ببینید نماز عبادت، روز مستحبی عبادت، شکی نیست، ولی گول نخور اینا، عبادت های خدا ایناست، به مردم رسیدن است، دل مردم رو شاد کردن است، نه اینکه اون عبادت نیست. گاهی شما با یه جمله، با یه نصیحت، با یه تعبیر، با یه ضرب المثل دل طرف آروم میکنید. بابا چیزی نشده، برای همه پیش میاد. مثلا عرض ما عبا میکنیم، این سفره‌ای که پهن میشه شما شک دارین که این روزی خداست؟ ما که ببخشید دزدی که نکردیم که، شک دارین روزی خداست؟ شما میگین شما کاری کردین، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. باشه تو رفتی صبح سر کار، تو تلاش کردی، ولی قبول داری که رزق تو دست خداست؟ تو کار میکنی، روزی رو خدا میده، درسته؟ یه غذای ترتمیز خریدی، خانم خانه این غذا رو قشنگ پخته گذاشتی سر سفره، چه لذتی بالاتر از این که آدم این سفره رو ببینه کیف بکنه؟ یه کمی از این رو تو ماه رمضان ما بلدیم انجام بدیم. دیدین سفره رو پهن میکنن، منتظر اذانن، یه کمی بلدیم غذا خوردنه زیبا رو یک کمی تو ماه رمضان انجام میتونیم بدیم. خب اینو توصیه بدیم، بچه اونم یاد بگیرن از غذا خوردن کیف کنن، سر سفره امام زمان بشینن روزی خدا رو بخورن، کیف کنن، الحمدلله بگن. اینا میشه اون بحث هایی که ما بهش میگیم اخلاق، ولی همینا ریشه داره. حالا به این قاعده شما صبح تا شب نمیتونی عبادت کنی؟ چرا؟ صبح تا شب میتونی عبادت کنی، اون عبادت نماز نیستا، ذکر نیستا. بعضی موقع افراد مقیدن ذکرهای سنگین میگن، پناه بر خدا، خیلی از اینا آدم های بد اخلاقی میشن، کم تحمل میشن. ریاضت کشیدن کار سختی نیست، اما زندگی قشنگ کردن خیلی کار سختیه. شما وقتی میخوای ریاضت بکشی میدونی ساعت 2 باید بری تا ساعت 4 این ذکر رو بگی، خودت تصمیم گرفتی، قبوله؟ ولی وقتی از سر کار میای خونه نمیدونی همسرت چی میگه، نمیدونی بچه ها چی میگن، اون شب که خسته ای نمیدونی بچه ها اون شب شادن، میخوان دادی بیداد کنن، رو مخت دارن انگار با میخ میکشن، میتونی تحمل کنی؟ این جمله رو یادمون نره، بالاترین ریاضت زندگی معمولی کردن است، بالاترین ریاضت. اینایی که میرن تو کوه و نمیدونم فلانجا و از همه دورن و ریاضت میکشن، بگو آقا تو مگه ریاضت کش نیستی که دو هفته بیا تو زندگی زندگی کن، این قیمتو بالا پایین میشه، جنس میخری عوض میشه، میاری خونه یه سه دیگه در میاد، یکی تلفن میزنه حالتو میگیره، سرت کلا میزنن، بیا زندگی کن ببینم میتونه خوش اخلاق باشی. پیغمبر زندگی کرد و خوش اخلاق بود، نرفت تو غار. پیغمبر دو تا زن داشت که اگه حسد اونا رو تقسیم کنین، بعدی اونا رو تقسیم کنین به زنان جهان، همه کم میارن. این پیغمبر ما اینه، با مردمی زندگی کرد به تعبیر امیرالمؤمنین عصام، اینا اصلا شعور خوردن و نوشیدن نداشتن، اصلا نمیفهمیدن چیه غذا. پیغمبر با اینا زندگی کرد. افرادی که پیغمبر رو گاهی صدا نمیکردن، لباس ازت رو میگرفتن میکشیدن کار داشتن، که گفت دیدم چنان کشید خط افتاد به گردن حضرت. اینا بودن امت پیغمبر. چرا بی خودی تو کتابا می نویسن یه سری آدم های فرهیخته؟ این خبرها نیست. حالا به اصطلاح امروز بخوام بگیم باید الفاظی به کار بریم، خوشایند مجلس نیست. این آدم ها بودن. البته حالا ما الفاظم به کار نبریم راه دوری نیست، شما به سادگی می توانید امت پیغمبر رو بشناسید. شما این همه آدم میشناسین، این همه شهرستان، فرهنگای مختلف، همه جای شما کشورهای مختلف رفتین، جایی سراغ دارین فرهنگشون این باشه میخوان برن خونه کسی با لگد در وا کنن؟ نه خدا وکیلی، هیچ جا هم چیزی نگیشون. اینا امت پیغمبر، اینا سردمداران امتن، اینا اون کسایی هن که امت اومدن بعد پیغمبر رهبری کنن. باورتون میشه شما؟ اخلاق یعنی با مردم به خوبی زندگی کردن. قرآن میگه ببین بد بدی میکنن خوبی کن. یکی از آقایون بود، باز اسم ببرم، شما میشناسید خیلی از بزرگواران، ایشون خونهشون توی خیابون دولت توی که کوچه ها بود، بغل خونهشون یه بنایی شد، بنایش از این بنایی بود که ریختوری زیاد داشت، لازم اون فضای خونه و اینها، بعد طولانی هم شد، خاک و کثیفی و سر و صدا و فلان. خانواده ایشون یکم کلافه بودن، ایشون برعکس هر روز ظهر غذا تهیه میکرد برای اینا تو دیس برای کارگرها، میبرد ظهر بهشون غذا میداد. آمد خدمت حضرت سوال کرد، آقا شما که فرمودین حسن الجوار، حسن الجوار خوب همسایه داری یعنی چی؟ حضرت فرمود یعنی همسایت اذیتت کرد تو بهش خوبی کنی. خدا وکیلی اگه من اینجوری زندگی کنم، اسلام نیاز به تبلیغ داره؟ خدا وکیلی نه. خدا وکیلی اگه این کار رو برای خدا انجام بدین کم میاری؟ نه. من وقتی کار رو برای همسرم و برای فرزندانم و برای رفقام انجام میدم، اونا تشکر نمی کنم، عصبی میشه. وقتی رفتم بیرون اومدم خونه خسته، میگم آقا ما رفتیم خودمونو کشتیم، میگم یک قرون 2000 درآوردیم، حالا اومدیم تو خونه، نم این آماده نیست، اون سر صدا میکنه، این فلان. اگه اینجوری میخوای زندگی کنی کلات پس مرکز. اما اگه اومدی گفتی که خدایا من خوب بودم، حلال درآوردم، حالا اومدم تو خونه چیکار باید بکنم؟ خدا رو ببین اصلا خسته نمیشی، هیچ خسته نمیشی، قر نمیزنی، خسته نمیشی، از همه زیباتر. تمام کارهایی که انجام دادی انگار توی یه بانکی، انگار توی یه مخزن همه ذخیره شده. حضرت قرآن میفهمید ما اندکم ینفد، برای غیر خدا کار میکنی خوبه، باریکلا آدم خوبی هستی، ولی اب بمیره و ما اندالله باق، ریختی به حساب خدا میمونه همش. یه جرعه خشم فرو ببر به خاطر خدا، خدا به این باید چیکار میکنه، چه در دنیا چه در آخرت. روایت داریم دارم عرض میکنم، جوانی که به خاطر خدا، حرمت خدا، یک گناه رو، یک بار یک گناه میذاره کنار، چون شیطان میگه تو که گناه میکنی برو دیگه، خدا میگه نه، صد بار کردی صد یکمو نکن. بعد ببین خدا چجوری باهاش برخورد میکنه. این میشه اون اخلاقی که اون وقت طعم داره. بوی عطر داره، آدم کیف میکنه، لذت میبره، آدم اینجوری زندگی میکنه. و این گلستان و این باغ و این بهشت در درون قلب خود ماست، نه در بیرون. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت بفرمید. اللهم صل حالا با این نگاه، حالا یه بار بیاین اون اتفاقاتی که افتاده رو نگاه کنید. پیغمبر رو اذیت میکردن همواره، حضرت نفرین نمیکرد، حضرت دعا میکرد، میگفت خدایا اینا نمیفهمن، حالا فعلا نمیفهمن، خدا ببخش اینا رو. وقتی خدا پیغمبر رو تو قرآن توصیف میکنه خیلی عجیب غریبه. ما توفیق داشتیم یه پنج شبی روی این آیه و آیات بعدش گفتگو میکردیم. قرآن میگه یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك. این زنها چه بلایی سرت آوردن یا رسول الله، تو به ملاحظه اونا چیزی که برات حلال بود به خودت حرام کردی. گفت من این کارو نمیکنم. حرام کردی یعنی که ممنوع کردی، نکردی این کارو. این پیغمبر، اون امیرالمؤمنین علیه السلام که هست صدیقه سلام الله علیه تون خطبه میفرمایند بابا شما که بیچاره بودین، شما که بدبخت بودین، اون کسی که اومد در هر جایی که یه آتشی افروخته شد آمدن شما رو داغون کنن، اون کسی که آمد شما رو نجات داد، آتش رو خاموش کرد، شاخ شیطان رو شکست، و اون امیرالمؤمنین بود. بود یا نبود ازتون انتظار داشت. 25 سال بعد امیرالمؤمنین خانه نشین شد، بعد 25 سال حاکم شد، درست شد. چیکار کرد با مردم؟ انتقام گرفت یا صبح تا شب به فکر مردم بود؟ این میشه این خانواده. کسی که با خدا زندگی میکنه، وقتی میخواد حضرت صدیقه خواستن خطبه ایراد بفرمان بعد از اون همه ظلم، الحمد لله علی ما انعم، الله اکبر، آغاز خطبه با اینه خدایا تو خوبی، هر چی دادی خوبه، هر اتفاقی خوبه، حمد مال توه. اول حسابی از خدا میگه، از رسول خدا میگه اینا، بعد میاد داغ دلشو میگه، آخرم میگه این داغ دل من میمونه اینجا، کارش نمیتونم بکنم. فانتظروا، منم جز منتظرانم. درست شد؟ اینی که حضرت زینب سلام الله علیها تو کربلا میگن اون چیزی که من دارم نگاه میکنم زیبا میبینم. میدونین چرا؟ چون اون چیزی که حضرت زینب داره میبینه خدا رو داره میبینه، نه شم رو. این معناش این نیست که شم رو عمر سعد کار زیبایی انجام دادن، نه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مثل که سر سفره بچه ها شیطنت کردن، غذا این داداشه رو خوردن، سفره جمع شد، باباش گفتش که عزیزم چطوری بود غذا؟ بابا خیلی خوب بود، خیلی خوب. درست شد؟ این میشه خاندان و خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، جایی که همه مراجعه میکنن، جایی که درش به رو کسی بسته نیست، جایی که وقتی کسی در میزنه نمیپرسن کی هستی، چی هستی، حتی نمیپرسن مسلمانی یا اسیری. درسته؟ اسیرن، مسکینن و یتیمن و اسیرا. درسته؟ این خانواده است. حالا اگه سوال کنیم چرا در این خونه رو آتش زدن، جا داره؟ درسته؟ اینا نمیخواستن یه کانون پاکی وجود داشته باشه. قرآن میگه وقتی به خانه لوط حمله کردن، دوتا مهمان آمد که رسولان الهی بودن، برگشتن گفتن انهم اناس یتطهرون، تنها خانواده پاک، خانه پاک اینان، باید اینا هم بزنیم در به داغ، همه باید به کثافت آلوده بشه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. حالا اینجوری واقعه رو ببینید. کانون نور، کانون پاکی، کانون صفا، کانون پناه. اینقدر این خانواده در واقع مردم میشناختند که هرچه بخواهند به اونها میدن، که این دوتا ملعون میان میشه امیرالمؤمنین واسطه میکنن برن خانه حضرت زهرا، و حضرت هم واسطه میشه. من عرضم رو تمام کنم. به امیرالمؤمنین علیه السلام رسول خدا گفته بودن که این اتفاقات میفته. حضرت هم از خدا صبر طلب کرده بودن، ولی معمولا میگن شنیدن کی بود ماننده دیدن. به شما میگن بچهتون مریضه، باید عمل جراحی بشه، شلو برای کسی پیش نیاد، ولی گاهی پیش میاد. برای من پیش آمده بود، من همه کارا رو کردم برای بچه، رفتیم اونجایی که میخواست بره اتاق عمل، اون لحظه که تخت خوابوندنش بردن از اون در ردشه، واقعا به هم ریختم. یه دفعه صدای اذان بلند شد، رفتم مسجد بیمارستان نماز بخونم، یکی از نمازهای خاص من اون نماز بود. بچه باید دستم رفت، درسته؟ نمیخوام تشبیه کنم، یا امیرالمومنین فکر نمیکردین اینجوری بشه؟ نه؟ شنیده بودین، ولی فکر نمی کردین دستتون بازوی حضرت زهرا رو در واقع لمس کنه، اون ورم رو ببینید؟ فکر نمی کردین، فکر نمی کردین این اتفاق بیفته. حضرت خیلی جاها به هم ریختن، به هر صورت دفن انجام شد، تمام شد، گفتن حاجه ها. عبارت روایت اینه، حضرت وقتی دستشون رو تکون دادن که خاکا بریزه، حاجه به الحزن، یه دا حضرت به هم ریخت، به اصطلاح دیگه ویران شد. وقت اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام گفت فاطمه جان بعد تو یه زندگی تعمی نداره، علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.